محصول.
بله.
تو روستاها استعداد دارید که اون خلق و خوی روستایی خیلی از مشکلات حل میکنه، بحثی باشه، اختلافی باشه، فضای تعاون به راحتی میشه به اصطلاح افزایش داد و همچنین فضای تولید. در مجموع هر اونچه که نگاه میکنیم تو شرایط فعلی بهترین کار اینه که ما بسترسازی بکنیم، این مهاجرت معکوس بشه و در اعتبارات هم اون چایی که در حوزه ماموریت کمیسیون کشاورزی بوده ما دیدیم و امیدواریم که انشالله به فضل الهی این اتفاق بیفته.
آیه دکتر، به هر حال اگر ایجاد اشتغال پایدار صورت بگیره کسب و کار رونق میگیره توی روستاها.
بله.
یا اگر این یک کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی بین روستاها باشه و همچنین شهر، خب مطمئنا این کار صورت میگیره. این باید عملیاتی بشه. الان ما روی کاغذ خیلی چیزها رو میتونیم بگیم، مثلا افزایش مشارکت اقتصادی جامعه روستایی، توانمندسازی اقتصادیشون، تنوع بخشی به اقتصادشون، سهمبری عادلانشون و پایدار از منابع زیستیشون، تقویت تمرکز زدایی، اینا همه رو کاغذ میاد و همه هم اظهار نظرها رو همین موضوعات هست. مجلس هست که میتونه ریل گذاری بکنه، به این مهم دست پیدا بکنه و الان هم بهترین موقع است برای بودجه 1400. ما به هر حال انتظار داریم که کمیسیون کشاورزی این کار رو انجام بده و اون نظراتی که از اتحادیه فرمودید کاملا درسته. ما باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها تلاش بکنیم، به شرط اینکه محرومیت زدایی بکنیم و نقاط کم برخوردار رو تقویت بکنیم. اینها مواردی است که انشاءالله انتظار داریم کمیسیون این کار رو برای روستایی‌ها انجام بده.
بله، ما انجام دادیم. ضمن این که روستاهای ظرفیت دیگری هم که دارن،
بله،
مجرد فضای سنتی میتونن به راحتی فضای گردشگری خوبی رو،
همینطوره. بله بله بله.
ما الان بعضی از روستاهامون در همین مناطق براحتی دارن امرار معاش میکنن، گردشگر داره میاد، حتی گردشگر خارجی داره میاد. اینها ظرفیته. ما اعتقادمون بر اینه که هنرمندانه باید این ظرفیت ها رو مهیا بکنیم که اتفاقات خوبی بیفته. اگر
بله.
بودجه‌ای در نظر گرفته بشه که انشالله در نظر گرفته خواهد شد، با یک نظارت دقیق ما میتونیم به یک نقطه مطلوبی به فضل الهی دست پیدا بکنیم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای عسکری عزیز که با ما همراه بودید.
من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
قربان شما.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر کریمی، ما بحث دهیاری ها رو شروع کرده بودیم. اعتباراتشون این دهیاری ها چگونه است و در هزینه کردشون آیا نظارتی هست؟ حتی ممکنه معایب و تخلفاتی هم باشه که من حالا اشاره میکنم، مثلا مد نظر قرار ندادن آیین‌نامه های مالی دهیاری، اینها مواردی ممکنه باعث تخلف بشه، یا اینکه صدور پروانه برای اراضی زراعی و باغی و تغییر کاربری اونها، اینها ممکنه این تخلفات صورت بگیره. به هر حال یا صدور پروانه خارج از طرح حادی، اینها رو شما چگونه نظارت میکنید؟ شما چگونه مثلا به اینها رسیدگی میکنید که خدای نکرده در روستا این تخلفات صورت نگیره؟
خب عرض کنم به خدمتتون که سلسله مراتبی وزارت کشور در سطح ملی و سطوح استانی، شهرستانی و بخشداری وجود داره. عرض کردم.
بله.
حالا مواردی که جناب علی فرمودید رو یا در به طور عام من مجبورم پاسخ بدم، چون هر کدوم فرایند نظارتی خودش رو داره.
بله. مثلا یه فرد زینفوزی تو روستا میتونه کارهایی که بکنه املاک خودش رو به طرح حادی متصل بکنه؟
نخیر.
یعنی نمیشه واقعا؟
نخه. ببینید، کمیته تصویب طرح حادی بر اساس آنچه که قانون برنامه ششم تعریف کرده به ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شکل میگیره.
بله.
و تقریبا دستگاه های اجرایی مؤثر و زیمدخل در موضوع عضو این کمیته هستند: میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، بخشداری، فرمانداری و یک کمیته ای راجع به الحاق اراضی به روستا تصمیم میگیره. بنابراین این اتفاق تقریبا نمیتونه بیفته. در مورد صدور پروانه ساختمان هم که فرمودید، چارچوبای مشخصی وجود داره. مثلا اگر که پروانه‌ای بخواد صادر بشه، دهیاری مکلفه که ضوابط طرح رو از بنیاد مسکن استعلام بگیره.
بله.
یعنی یک زنجیره راجع به این موضوع تصمیم میگیره. بیشتر موضوعاتی که جناب عالی میفرمایید به نظر بنده موضوعاتی است که مثلا تخلف ساختمانی از باب احداث ساختمان بدون پروانه است.
بله خب ممکنه
اون اتفاقی که ممکنه میفته این هست که در واقع اونجا کسی به این تخلف ساختمانی سر نزنه، کسی جلوگیری نکنه، این اتفاق بیشتر میفته که البته برای اونم کارگروه های مربوطه شکل گرفته، دارن تلاش میکنن. در واقع در سالهای اخیر قوه قضاییه خیلی فعال شده روی این موضوع و داریم سعی میکنیم که در واقع با یک کار گروهی بین دستگاهی تا حد ممکن این موضوع رو در واقع کنترل بکنیم. اما چون یکی از متاسفانه بخش‌های اقتصاد ما،
بله،
در واقع بخش اقتصاد مسکن و زمین هست و به شکل کالای سرمایه‌ای به این موضوع داره نگاه میشه، خب همیشه ممکنه که تخلفاتی وجود داشته باشه. من این موضوع رو به هیچ عنوان نفی نمی‌کنم، حتما بله وجود داره، ولی واقعیتش اینه که هم وزارت کشور، هم قوه قضاییه، حتی نیروهای نظامی و انتظامی دارن تلاش میکنن که تا حد ممکن این موضوع رو در واقع به حد اقل برسونن.
بله. این تهیه اسناد صوری ممکنه برای اعتبارات برحال به وجود بیاید، تهیه بشه، اینها میشه مثلا خودت دهیار چون آموزش ندیده، آموزش دیده؟
بله بله
آموزش مالی و اینها دیده؟
بله بله. البته اینو خدمت شما عرض کنم که چون مثال زدم برای اینکه شنوندگان عزیز بله تقریب به ذهن داشته باشن، مجموعه دهیاری در واقع شباهت داره به یک شهرداری خیلی کوچک.
بله.
بنابراین دهیار مسئول مالی داره، دهیار مسئول فنی داره و امور مربوط به دهیاری بر توسط این در واقع مسئولین انجام میشه. هم خود دهیار هم این مسئولین سالانه آموزش میبینن. ما در وزارت کشور یک مرکز داریم برای آموزش در واقع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که محتوای آموزشی براشون تهیه می‌کنیم، آموزش مجازی براشون فراهم کردیم، حالا تا پیش از در واقع شیوع ویروس کرونا
بله
آموزش‌های حضوری براشون به صورت ملی و منطقه‌ای داشتیم و در واقع سعی می‌کنیم که تا حد ممکن این موضوع رو کنترل بکنیم. ولی خب همونطور که عرض کردم 37119 دهیاری در روستاهای کشور فعال هستن و حتی اگر یک درصد کوچکی از اینها هم ممکنه که در واقع عرض کردم لغزشی اگر داشته باشه، خب یه عددی میشه که بله قابل توجهه. ولی من میتونم بگم که در مقایسه با عملکرد مثبت در واقع مجموعه دهیاری ها، ما همونطوری تو همه دستگاه همین نکته وجود داره، ما اون نقاط کوچک رو در واقع میتونیم حتی صرف نظر بکنیم، ضمن این که حتما بهشون رسیدگی میکنیم، ولی بیشتر به نظر من اون عملکرد مثبت رو
بله
در واقع باید مد نظر داشته.
آقای کریمی، توی بخشداری ها ما دفتر فنی فعال داریم واقعا؟
در فرمانداری ها معاونت
تو بخشداری ها چی؟
تو بخشداری ها نه، حد اکثر یک کارشناس فنی وجود داره.
خب این ممکنه باعث بشه که بعضی از کارها به درستی صورت نگیره؟
نه، در حوزه نظارت فنی بر پروژه ها بخشداری ها ورودی ندارن.
بله.
مسئولین فنی دهیاری ها و در مورد ساخت و ساز هم در واقع مجموعه نظام مهندسی کشور که در حال حاضر مثلا از طریق نظام فنی روستایی در واقع دارن این نقش رو بازی میکنن، مسئول نظارت فنی بر امر ساخت و ساز در کشور.
یعنی مثلا عوارضی که الان گرفته میشه بر چه اساسی مثلا توی روستا ممکنه سلیقه‌ای باشه؟
عوارض سطح روستا؟
بله بله.
نه خیر، عوارض سطح روستا به پیشنهاد شورا هست و در واقع سلسله مراتبی اون رو تایید میکنن. نه خیر، به هیچ عنوان نمیتونه سلیقه‌ای باشه. ضمن اینکه بخشنامه در واقع نحوه وضع و وصول عوارض رو وزارت کشور تدوین و ابلاغ کرده و در چارچوب اون عوارض
بله
در واقع هم وضع میشه هم وصول.
الان من به این دلیل میپرسم، شما تو خبرها اگر شنیده باشید مثلا خیلی از شوراهای اسلامی شهرها خیلی فعالن توی شمال، یه دفعه نگاه میکنیم اولی رو گرفتن، دومی رو گرفتن، دهمی رو هم گرفتن، دوازده. این باعث میشه که
شهرها رو میفرمایید؟
بله تو شهرها. بله. این رو به این دلیل میگم که انقدر نظارت روشون هست، دارن مثلا این تخلفات رو میکنن، ده دوازده نفره یه دفعه همه رو میگیرن. حالا اگر خدایی نکرده توی دهیاری ها این نظارت نباشه، ممکنه تخلفات بیشتری صورت بگیره، چون ما بسترهای زیادی تو روستا داریم که میتونه تخلف‌زا باشه، میتونه شخصی باشه، میتونه به هر حال به دور از چشم قانون باشه. به این دلیل عرض میکنم مثلا تو قرچک شما ببینید چه اتفاقی، دست 12 نفر دستگیر شدن من. از اعضای شورا و کارمندای دهیاری هم بودن، حالا خود شما حتما مطلع هستید، یا دهیاری فرخ‌آباد و زیبادشت فردیس، اونها هم بازداشت شدن. اینها نشون میده که زمینه تخلف هست. شاید به هر حال ما سازوکار قانونی آنچنان، چون فرمودید دهیار به هر حال نماینده دولت به نوعی نیست و هست، ممکنه این تخلفات هم صورت بگیره، یا اینکه این ویلاهایی که تو شمال الان داریم ما میبینیم ساخته میشه، خب اینا همه دهیاری ها الان این کارا رو دارن انجام میدن.
من در ابتدای در واقع فرمایش جناب عالی تو این در واقع تو این فراز از گفتگومون عرض کردم که قطعا این موضوع قابل نفی نیست،
بله،
ولی در برابر در واقع تعداد زیاد دهیاری ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، من نمیگم میتونیم چشم پوشی کنیم،
بله،
ولی تعداد، چون تعداد شهرداری ها و دهیاری ها تعداد زیادی از شوراها زیاد هستن، ممکنه که مواردی در واقع وجود داشته باشه قابل نفی نیست. من عرض کردم ما در هر 42 کیلومتر مربع،
بله،
کشورمون در یک در واقع این پهنه بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربعی کشور، روستاها و شهرهای ما پراکنده هستن، بنابراین با یک جامعه پراکنده روبرو هستیم. البته عرض کردم بخشنامه‌های لازم در این زمینه وجود داره. یه اقدام دیگه‌ای هم که حالا ما در واقع در با کمک سیستم‌های جدید،
بله،
و عرض کنم که فناوری اطلاعات داریم گسترش می‌دیم توی شهرها و روستا، این هست که سامانه‌هایی شکل بگیرن که دیگه در واقع کمتر در بستر این سامان ها اون تخلفات بتونه شکل بگیره. یعنی شما تمام اقداماتتون
همینطوره
در بستر این سامانه باشه که خود به خود اگر اتفاقی بیفته خیلی زود مراجع نظارتی مطلع بشه.
این طرحهای حادی چه نقشی میتونن در اون ویلا سازی های شمال داشته باشن؟ یا مثلا اگه بخوام بگم مثلا شده یه معضلی واقعا؟
یه توضیح رو خدمتون عرض کردم،
خیلی کوتاه بفرمایید چون زمانمون هم رو پایان هست.
حتما. یه توضیح رو خدمتون عرض کردم راجع به این که در واقع مسکن یا زمین در کشور ما به صورت کالا بهش نگاه میشه و خب این،
بله،
در واقع عامل اصلی این اتفاقاتی است که جناب عالی میفرمایید. من فکر میکنم بیشتر تخلفاتی که در مجموعه استانهای گردشگر پذیر ما داره اتفاق میفته، تخلفات ساختمانی رو عرض میکنم،
بله،
در خارج از محدوده و حریم شهر و در خارج از محدوده روستا هست. کمتر شهرداران و دهیاران ما اجازه میدن که این تخلفات در محدوده شهر و روستا شکل بگیره. دستگاه‌های دیگه‌ای هم در واقع زیمدخل در این زمینه هستن، ولی عرض کردم کمیته‌های شکل گرفته برای اینکه این دستگاه بتونن همزمان با هم در واقع به این تخلفات رسیدگی بکنن. دو سه تا نکته هم اگر که زمان اجازه میده
خیلی کوتاه بفرمایید
از این بگذریم و من، بله، خدمتتون عرض کنم. این است که همونطوری که حالا نماینده محترم هم فرمودن، جناب عالی هم گفتین، بنده هم عرض کردم، طی حدود 30 سال گذشته من گفتم جمعیت روستایی ما خیلی زیاد نشده.
بله،
درسته که ما حس میکنیم که مهاجرت داره صورت میگیره و مردم از روستا دارن به شهر میان، ولی تا وقتی که اقتصاد روستا صرفاً مبتنی بر کشاورزی باشه و کشاورزی سنتی،
بله،
این میزان زمین کشاورزی و این میزان آب با این روش خب یه میزان کمی اشتغال ایجاد میکنه. بنابراین ما باید بریم به سمت این که اشتغال در واقع جایگزین در روستاهای کشور داشته باشیم. این طرح هم در وزارت کشور هم در دستگاه‌های مرتبط داره انجام میشه. ما برای 31 شهرستان هدف توسعه‌مون که شهرستان های کمتر توسعه یافته هستن در حال تدوین الگوی توسعه هستیم که انشالله، من اسم اینو آزمون و خطا هم نمیذارم، اسمشو میذارم مهندسی مجدد،
بله،
یا همون تحقیق و توسعه، که انشالله بتونیم مدل‌های جدیدی برای اقتصاد روستامون تدوین بکنیم که بتونه پذیرای جمعیت بیشتری در واقع در کشور باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اشکان جعفر کریمی، مدیر کل محترم دفتر عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور که در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. من
خیلی متشکرم.
شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز هم خداحافظی.
خیلی متشکرم. از شما بینندگان و شنوندگان فهیم و فرزانه رادیو گفتگو. بله خب یک سوال دیگه هم همین الان دارم من خداحافظی میکنم، ولی میگن اگه پیامک مردمی رسیده که اگه شکایت داشته باشن باید شکایتشون کجا ببرن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
از طریق بخشداری و استانداری، از طریق دفاتر بازرسی میتونن اعلام بکنن. وزارت کشور هم دفتر بازرسی آماده
دفتر رسیدگی به شکایات.
بله آماده شنیدن این شکایت هست.
خیلی متشکرم، سپاس از شما شنوندگان و بینندگان گرامی. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. باعث افتخاری که امروز هم در خدمتون خواهیم بود انشالله با شروع بخش دیگری از برنامه ها که تا ساعت 22:10 امشب ادامه داره، و خرسند و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود، و دوستانی که مایل هستن ما صداشون رو داشته باشیم و بشنویم میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی ربوتومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس باشند. www.radiogoftegu.ir موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 8:36:35 تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به مانند همیشه در اختیار شما هست و شما میتونید از این طریق هم با ما در تماس باشید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در بعد از ظهر روز دوشنبه 15 دی ماه سرد زمستانی همچنان در کنار شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو هستیم. انشالله که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه در این روزها و شرایط سخت کرونایی. خیلی خیلی ممنونیم از اینکه همچنان دستور و العمل ها و شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید، از منازل خودتون خارج نمیشید مگر در مواقع لازم و ضروری برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی. دست های خودتون رو به صورت مرتب با آب و صابون میشویید و ماسک میزنید و فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر رو هم رعایت میکنید. انشالله که بتونیم با گذشتن از این موانع سخت به سرمنزل مقصود هم برسیم. آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما عزیزان دارم و خدمتون اعلام میکنم که تا لحظاتی دیگه همکاران خوب من آماده میشن تا با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر پیرامون 700 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام بپردازن با گفتگوی اقتصادی امروز.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تپشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می‌کنم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین در مورد بلا تکلیفی پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور که ارتباطی به تحریم ها و مشکلات ناشی از اون نداره صحبت کنیم. دام بررسی موضوع 700 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور بپردازیم. آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور خب در کشورم وقتی از ارائه داره میشه که بعضی از این ارقام رو 700 هزار میلیارد تومان اعلام میکنن و برخی دیگر 1000 میلیارد تومان اون رو تخمین میزنن. آنچه مسلمه اینه که با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، حالا افت صادراتی که داریم، کاهش قیمت نفتی که خب ما در طول سال داشتیم، دولت رو برای تکمیل این طرح‌ها خب دوچار یک مقدار افت در بودجه میکنه و بودجه کافی رو در اختیارشون ندارن و اینک این سوال مطرح میشه که تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی بالاخره چه خواهد شد؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن که در صورت برقراری تماس اون دوستان خوبمون رو هم بهتون معرفی میکنیم. ۳۰۰۰۰۳۵ شماره پیامک ماست. 22-65-22-85-27-86-10-25 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. بله، خیلی متشکریم از شما. برمیگردیم به استودیو و در خدمت میهمان عزیزمون هستیم. قبل از این که ایشونو من معرفی بخوام بکنم، میخوام در رابطه با موضوع برنامه خدمتون توضیح بدم. پروژه های عمرانی نیمه تمام. در خدمت جناب آقای دکتر سهیل آل رسول، نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران هستیم. قبل از این که بخوایم برنامه رو شروع کنیم، من عرض ادب و خوش آمد خدمت شما میگم. جناب آقای آل رسول، شما معرفی میکنید خودتون رو. ما یک برنامه ضبط شده ای رو داریم که میشنویم، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و خیلی سپاسگزارم از اینکه موضوعی به این اهمیت که شاید بروزترین و جدیترین مسائل زیرساختی و عمرانی کشور هست رو مورد نقد قرار دادید و خوشبخت هستم در خدمت.
ممنونم از شما. گزارش رو میشنویم، مجددا برمیگردیم، با ما همراه باشید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارشی برآورد کرده است که حدود 6000 طرح ملی و 87000 طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره برداری از آنها دست کم به 600000 میلیارد تومان بودجه نیاز است. پرسش این است که ریشه به وجود آمدن این پروژه‌های نیمه تمام عمرانی چیست؟ آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت تکمیل این پروژه‌های نیمه تمام گفتند:
ما الان سال 1400 بود برنامه رو بنویسیم دیگه، برنامه هفتم رو ما پس اولویت‌هایی که در کمیسیون ها میخواد قرار بگیره از جهت برش زمانی این دو تا مقطع رو در نظر داشته باشیم که چه کارهایی رو تا پایان این دولت باید انجام بدیم و چه کارامون رو برای مجلس در برنامه هفتم باید ببینیم. عملاً بیشترین برنامه هفتم منطبق با این دوره مجلس 11 هست با دولت 13، چون ریل گذاری در مجلس بود انجام بده. بسیار مهمه که این شاخص رو ما مد نظر داشته باشیم که چگونه این کار رو انجام بدیم. و من اینجا هم معتقدم که ما باید حتی برای بحث یک سالمون برای بودجه سال 1400 واقعا بیایم با همین نگاه پروژه‌ای رو که باید تکمیل بکنیم و بیشتر باز اگه بیام خرد بکنیم با این بودجه کم عمرانی بخوایم برای هر کد پروژه یه حد اقلی بدیم، یعنی هیچ کارمون به نتیجه نرسه و همه دارایی حوزه عمرانیمون رو هم از دست بدیم.
یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور و دولت‌ها پروژه‌های عمرانی نیمه تمام است که سالانه به تعداد آنها افزوده می‌شود و این پروژه‌ها بعد از مدت‌ها تبدیل به مخروبه‌هایی می‌شوند که میلیاردها تومان از بودجه دولت را در دل خود جای دادند. آقای دکتر روحانی در همین مورد گفتند:
ما 14 ماه فرصت این دولت باقی مانده، در این 14 ماه همه توانمان باید بگذاریم برای حل مشکلات مردم، برای رفاه مردم، برای تکمیل طرحامون که نیمه تمام باقی مانده تکمیل بشه تا پایان سال. و الحمدلله ما در این روزها، من تشکر میکنم از همه کارگران، از همه مهندسین، از همه کارگزاران، از همه مقامات و مسئولین دولتی که تلاش مضاعفی دارن انجام میدن. ما هر هفته‌ای یک رقم بسیار بالایی رو به افتتاح میرسیم.
به نظر شما دلیلی به وجود آمدن این همه پروژه های نیمه تمام چیست؟
بله، خیلی متشکریم از همکار گرامیمون و گزارش خوبی بود که شنیدیم. در استودیو هستیم در خدمت جناب آقای دکتر سهیل آل رسول، نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران و همینطور خبرگزاری محترم ایونا که خبرنگار محترمشون هم در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر سهیل آل رسول، خب شما خودتون معرفی کردیم و متشکریم و خوش آمدگویی میکنیم خدمتتون. بفرمایید که تکلیف مهندسان مشاور و حالا آسیب هایی که دیدن و اینکه چگونه از این بحران با توجه به آسیب هایی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، ما میتونیم خارج بشیم.
بله، اگر که بخوایم مشکل پدید اومده از پروژه نیمه تمام رو دو تا دسته کلی تقسیم کنیم، یکی آرزه خود این پروژه نیمه تمامه که اصطلاحاً سرمایه های ملی رو برده حبس کرده در جاهایی که نتونسته مولد بشه، که خب مفصلاً حتما بهش خواهیم پرداخت. و نکته دومش اصطلاحاً بازیگران اصلی این پروژه های نیمه تمامه که خب سازندگان باشن، پیمانکاران باشن و مهندسان مشاور، که اینا خب همه اینا آرزه بسیار جدی دیدن.
یعنی همه اینا به یکسان اون آرزه اون آسیب
دقیقا میخوایم همین رو باز کنیم که ببینیم به چه ترتیب
آسیب شناسی اگر داشته باشید خوبه.
فرمایشتون کاملا درسته که در واقع ما در این از لایه بازیگر در پروژه های زیرساختی کشور عملا در حدود 3000 مهندس مشاور داریم که چیزی بالغ بر 200000 تحصیل کرده تخصصی ما دارن درشون فعالیت میکنن.
بله.
اگر قیاس بکنیم سطح، خیلی میخوام مبنایی به این موضوع ورود کنم، سطح آموزش عالی مهندسی ما رو 10 سال گذشته، ما تقریبا 1/3 این تعداد فارغ التحصیل مهندسی داشتیم، متخصص داشتیم. اگر که همسان سازی کنیم رقم بودجه های عمرانیمون رو با همون 10 سال گذشته، ما تقریبا الان یه چیزی حدود 1/10 اون تاریخ بر اساس ارزش دلاریشو بخوایم حساب کنیم بودجه داریم. یعنی ظرفیتی از مهندسان ساختیم، اهم از فارغ التحصیلان مهندسی، سازمان ها و شرکت های مهندسی